العجل العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هشتاگ خبر. ساخت 20,000 واحد مسکن محرومان در مدت 2 سال. رئیس بنیاد علوی گفت با همکاری بنیاد علوی و بنیاد مسکن 20,000 واحد مسکن محرومان در مدت 2 سال ساخته می شود. آقای خاوه‌ای گفت 10,000 واحد هم با هماهنگی کمیته امداد و 18,000 واحد هم با همکاری بهزیستی ساخته می شود. به گفته رئیس بنیاد علوی تا کنون 12,400 واحد به بهزیستی تحویل داده شده و بقیه هم تا 2 سال آینده تحویل داده می شود. خاوه‌ای گفت بنیاد علوی در اقدامی مشترک با وزارت آموزش و پرورش هم در مدت 2 سال 600 کلاس درس را آماده می کند.
شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم واقعاً شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
مردم عزیز ایران سلام، ما خدمتگزار شما در مجموعه بزرگ سندباد هستیم. سندباد به روزترین سامانه جابجایی درون شهریه که بر اساس مشکلات و نگرانی های شما طراحی شده. رانندگان عزیز خودرو، ما از نیازهای شما آگاهیم، به همین خاطر شما و خانوادتون رو به هزینه خودمون بیمه میکنیم. به سندباد خوش آمدید.
سندباد، بروزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، حبیشی با برسام کمکی.
آره،
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام، سالمو سرپام، برسام من با برسام
سالمو سرپام.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. از شما دعوت میکنم با برنامه ایران به علاوه تولید همراه باشید.
ایران به علاوه تولید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود به همه شما شنونده های رادیو اقتصاد. یک بار دیگه با برنامه ایران به علاوه تولید و معرفی صنعتگران، کارآفرینان و حمایتگران تولید داخلی در خدمت شما بزرگواران هستیم. اما این برنامه به تهیه کنندگی حسین رحمانی و اجرای من حامد موسوی هر هفته در همین ساعت تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. ممنون که ما رو میشنوید، امید که تا پایان برنامه همراهمون باشید. برنامه ایران به علاوه تولید این هفته اختصاص به یک موضوع حیاتی و ارزشمند داره، یعنی طراحی تجهیزات و سیستم‌های مخابرات فضایی. و همین دلیل برای شناخت بیشتر تو این برنامه در خدمت آقای دکتر سید علی اصغر بهشتی شیرازی، طراح تجهیزات و سیستم‌های مخابرات فضایی و مؤسس و رئیس هیئت مدیره شرکت مگاموج ایرانیان هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدیم به برنامه ایران به علاوه تولید. امیدوارم که ما بتونیم تو این برنامه علارغم این که یک فناوری خوب و نیاز کشور رو معرفی میکنیم، اطلاعات خوبی از جناب عالی دریافت بکنیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز شما.
زنده باشین. خب آقای دکتر، این فناوری که شما درش فعال هستین برای بعضی از ماها یه مقدار مجهول هستش. ابتدا بفرمایید که این تجهیزات چه چیزهایی هستش و اصلا چه شد که ضرورت دیدین وارد این عرصه شدین؟ از چه سالهایی و چه سیری رو داشتین؟
ماهواره‌های لئو یا ماهواره‌هایی که در مدارهای پایین زمین حرکت میکنن به عنوان چشم زمین شناخته میشن و از بالا در حقیقت تصویرهایی رو از زمین میگیرن و این تصاویر رو بایستی بفرستن به زمین و در ایستگاه زمینی این سیگنال‌های مخابراتی دریافت میشه، تبدیل به تصویر میشه و این تصویرها مورد استفاده و تفسیر برای کارهای مختلف مثل تهیه نقشه‌های بروز، تشخیص منابع طبیعی مثل جنگل‌ها، مثل بیابون‌ها، مثل مناطق مسکونی و تشخیص مناطقی که خسارت دیدن در اثر حوادث طبیعی و کاربردهای بسیار زیادی دارند که ما در کشور دو تا سازمان داریم که موظف هستند که این تصویرها رو تهیه بکنن و در اختیار وزارتخونه های مربوطه و حتی عموم مردم قرار بدن. بنابراین داشتن ایستگاه های زمینی که بتونن این سیگنال ها رو از ماهواره ها بگیرن و تبدیل به تصویر بکنن و این تصویرها رو قابل استفاده برای عموم بکنن بسیار با اهمیت است. در سال 1384 برنامه‌ای در ایران وجود داشت که ما بتونیم در حقیقت تو حوزه بخش زمینی ماهواره به خودکفایی برسیم. البته بخش ماهواره هم وجود داره ولی فعالیت ما در حوزه بخش زمینی بود. بخش زمینی معنیش اون ایستگاه دریافت تصاویر هست که اسلام بهش میگن ایستگاه سنجش از دور، چون ماهواره در حقیقت اطلاعات رو میگیره و ما بایستی اطلاعات رو از ماهواره دریافت بکنیم، تبدیل به تصویر بکنیم. برای اولین بار در سال 1384 طراحی یک ایستگاه زمینی بزرگ که بتونه در حقیقت با شعاع 2500 کیلومتر قول در نقطه‌ای که ایستگاه نصب میشه بتونه اطلاعات رو از ماهواره ها دریافت بکنه به دانشگاه علم و صنعت سپرده شد و مسئول پروژه بنده بودم. در سال 86 این پروژه با موفقیت توسط فارغ التحصیلان دانشگاه علم و صنعت، خود بنده و بعضی از اعضای هیئت علمی طراحی شد و مطابق با تکنولوژی های روز دنیا طراحی شد و سال 86 مقرر شد که این ایستگاه ساخته بشه. از سال 88 تقریبا این ایستگاه ساخته شروع شد و تا سال 91 این ایستگاه ساخته شد و در یکی از مراکز در حقیقت شهر تهران ایستگاه فضای سپهر نصب شد. فعالیتی رو که ما شروع کردیم در حقیقت با یک سری فارغ التحصیلانی که فقط تئوری ها رو می دونستند و فعالیت عملی تو این حوزه نکرده بودن شروع کردیم، ولی خوشبختانه با نیروی حدود 16-17 تا فارغ التحصیل تونستیم کاری رو انجام بدیم که یک سازمان های بزرگ فضایی معمولا انجام میدن. و در سال 88-92 مستقیما 17 نفر مهندس که ما در حقیقت نقش طراح مشاور و نصاب نصب کننده رو داشتیم، تعداد زیادی افراد بیرون از به اصطلاح مجموعه ما وظیفه ساخت رو داشتن که ما بر کار اونها نظارت میکردیم. بنابراین مستقیما حدود 17 نفر نیرو با ما کار میکردن و چیزی حدود شاید 70-80 نفر از متخصصین کشور در جاهای مختلف فعالیت میکردن تا زیر مجموعه های این سیستم رو بسازن. این سیستم تشکیل شده از یک آنتن بسیار بزرگ. این آنتن بسیار بزرگ بایستی تشخیص بده که ماهواره الان در کجاست و موقعیتش رو پیشبینی بکنه، ماهواره رو دنبال بکنه و دائم در تعقیب ماهواره باشه تا بتونه اطلاعات ماهواره رو ازش بگیره.
پس آقای دکتر، این فناوری شما یک نوع گیرنده هم میتونه محسوب باشه، درسته؟
بله.
که بعد این رو انتقال میده به مرکزی که در واقع شما و همکارانتون هستین تا در موردش مثلا پژوهش یا داده ها رو بررسی کنه.
بله، البته گیرنده است که از سامانه های مختلفی تشکیل شده و از بخش های مختلف، یعنی فناوری ها و تخصص های بسیار زیادی رو لازم داره تا ما بتونیم اون سیگنال رو دریافت بکنیم.
بسیار عالی.
این سادگی که بگیم یه گیرنده نیست، یعنی یک بخش مکانیکی بسیار بزرگ داره. یعنی شما یه آنتنی دارید حدود 3 تن، یک پدستال یا در حقیقت چرخاننده آنتن دارید که حدود 13 تنه. حالا این 13 تن باید با دقت 1/100 درجه بتونه ماهواره رو تعقیب بکنه، که اینها پروژه های های تک محسوب میشه در صنعت ایران و برای اولین بار تو ایران این طراحی و ساخت انجام شد.
بسیار عالی. یواش یواش داریم به عمق گستردگی و این شگفتانی که در این پروژه نهفته هستش و همونطور که شما فرمودین برای نخستین بار در ایران، اون هم با نیروی اندکی که یک کار عظیم و در واقع با قول شما کار یک سازمان فضایی گسترده رو دارن انجام میدن. به برنامه ایران به علاوه تولید گوش میدین با موضوع طراحی تجهیزات و سیستم های مخابرات فضایی. ایران به علاوه تولید، برنامه از رادیو اقتصاد. به برنامه ایران به علاوه تولید با موضوع طراحی تجهیزات و سیستم‌های مخابراتی فضایی و گفتگو با آقای دکتر سید علی اصغر بهشتی شیرازی، طراح تجهیزات و سیستم‌های مخابرات فضایی. آقای دکتر، یه موضوع دیگه‌ای که حالا می‌خوام ازتون بپرسم نسبت به معرفی بیشتر و اشرافی که ما بتونیم نسبت به کاری که شما و همکارانتون انجام میدین پیدا بکنیم، این هست که کلن محصولات شما توی این قضیه تعدادش به چه صورت هست، تنوعش، و اینکه برامون نام هم ببرید که با اجزای تشکیل دهندش آشنا بشیم و کلن که در این بخش چه کارایی دارن.
ببینید، این ایستگاه در حقیقت یک سامانه است، یک سیستمه که تشکیل شده از یک آنتن، همونطور که عرض کردم خدمتتون، یک آنتن بزرگ که برای اولین بار یک آنتن 8.2 متری آلومینیومی با وزن 3 تن با دقت سطح 0.5 میلیمتر در ایران ساخته شد که هنوز هم نمونه بعدیش شاید به اصطلاح ساخته نشده. این فناوری تقریبا میشه گفت که تو در سطح منطقه بی‌نظیر است. بعد از اون همونطور که عرض کردم ما باید این ماهواره رو با دقت بسیار بالایی دنبال بکنیم تا بتونیم سیگنال رو خوب ازش بگیریم. بنابراین یک پدستال یا اصطلاحاً چرخاننده آنتن طراحی شده که اولین پدستال سه محوره در ایران هست. شاید توضیحش اینجا بسیار سخت باشه برای شنوندگان، ولی این پدستالی که طراحی شده قابلیت اینو داره که هر ماهواره از بالای سر تهران یا از بالای سر به اصطلاح همون ایستگاه زمینی عبور بکنه ازش سیگنال دریافت کنه، و به خاطر همون سه محور بودنش است. این پدستال پدستالی است که به اصطلاح بهش میگن آنتی بکلش یا ضد لقی، یعنی لقیش صفره، چون هر سیستم چرخاننده‌ای یه مقداری لقی داره، ولی در این مکانیزمی به کار گرفته شده لقیش صفره. این یه بخش. این جسم به این بزرگی که سه محور هست چیزی حدود 13 تن وزنشه، ولی این 13 تن با سرعت بسیار بالایی، حالا سرعت بالایی که عرض میکنم نسبت به ماهواره مثلا 10 درجه بر ثانیه است و شتاب 10 درجه بر مجذور ثانیه، میتونه ماهواره رو دنبال بکنه با دقت 1/100 درجه. این دقت 1/100 درجه یکی از نکات های تک در این تکنولوژی هست که ما داریم. از اینجا به بعدش ما بخش های الکترونیک، مخابرات، نرم افزار داریم تا بتونن در حقیقت این سیگنال ها رو دریافت بکنن. بخش مخابرات این سیستم یه سیستمی هست که به صورت اتوترک وقتی که ماهواره در محدوده آنتن ما قرار بگیره به صورت اتوماتیک روش قفل میکنه. روش قفل میکنه و تا انتها در حقیقت ادامه میده. کل این حرکاتی که عرض کردم خدمتتون در مدت حد اکثر یک روب ماهواره از سمت شمال طلوع میکنه و در سمت جنوب کشور غروب میکنه. در ظرف این یک روب بایستی بتونه کل این عملیات رو انجام بده، و اگر وابمونه و نتونه به صلاح کارش انجام بده اون تصاویر رو از دست میدیم. بنابراین قابلیت اطمینان این سیستم باید بسیار بالا باشه. اصطلاحا میگن رویت پذیری یا قابلیت دسترسیش باید بالای 98% باشه، که این طراحی ها رو خیلی سخت در میکنه. و اینکه ما برای بعضی از سیستم ها بایستی حتما دبل ریداندنت باشیم، یعنی سیستم جایگزین داشته باشیم، بعضی از سیستم ها رو در امکان این که دبل ریداندنت باشه وجود نداره، و میایم قبل از به اصطلاح اومدن ماهواره سیستم رو با روش های تست میکنیم که خود اونها جزء فناوری هایی است که، یعنی سیستم هایی به سیستم ما اضافه میشه تا بتونه اون تست ها رو در حقیقت انجام بده. و در مجموع میشه گفت که یک پروژه یا یک طراحی مالتی دیسیپلینری است، یعنی این که از چندین تخصص طراحی شده، بخش مکانیک داره، بخش کنترل داره، بخش نرم افزار داره، بخش آنتن داره، بخش مکانیک داره، و اینها نمیتونن مستقل از هم دیگه کار بکنن. اگر یه جایی محدودیتی دو بخش مکانیک به وجود بیاد، بخش مخابرات جا میمونه، کار خودش رو نمیتونه انجام بده. بنابراین هماهنگ کردن این سیستم ها با هم دیگه و یک مدیر پروژه قوی که بتونه کمبود در یک جا رو جای دیگه جبران بکنه و بتونه از سیستم پاسخ بگیره، یکی از معضلات بزرگ این پروژه بوده که ما تونستیم انجام بدیم. این پروژه رو شرکت‌های خارجی که به ایران تصویر می‌فروختند حدود 4 میلیون دلار نمونه دیگه‌ای که از این سیستم پیشرفته‌تر نیست و قدیمی‌تر هست رو برای ایران در حقیقت به ایران فروخته بودند، و این سیستمی که ما اینجا طراحی کردیم در حقیقت با صرفه‌جویی ارزی 4 میلیون دلار در حقیقت ما این کار رو انجام دادیم. البته ما هم زیر سیستم‌های این رو از خارج یه مقدار خریدیم، ولی نه با این قیمت و بسیار پایین تر از این قیمت ها اومدیم در حقیقت این رو جدید. اولین بار در حقیقت دانش فنی ساخت ایستگاه های زمینی بزرگ در ایران بومی شد در این پروژه.
آقای دکتر، پس شما از دو جنبه باعث کاهش ارزبری شدید. یکی اینکه ما قبلا این تصاویر رو می خریدیم، براش به هر حال پول خرج می کردیم، ارز خارج می شد. یکم این که شما فرمودین که اون فناوری رو هم بخش هایش رو حداقل وارد می کردن، در دسترس ما بودش و به اون واسطه ما کار می کردیم که اون هم باز مقدار عظیمی از ارز رو به هر حال خارج می کردیم. این دوتا قضیه خب خیلی ارزشمند هست.
البته در مورد اول اینطور نیست. ما بایستی هنوز هم تصاویر رو از ماهواره های خارجی بخریم، چون ماهواره خودمون هنوز نداریم.
درست. ولی تو بخش فناوری ما
در حقیقت ساخت ایستگاه زمینی که قبلا اون شرکت سازنده، شرکت صاحب ماهواره خود ایستگاه زمینی رو هم به ما میفروخت، الان ما نیازی به اون نداریم و خودمون میتونیم در حقیقت انجام بدیم. و برای ماهواره های داخلیمون که الان در حال توسعه هستند، این فناوری رو خودمون داریم و نیازی به کشورهای خارجی نخواهیم داشت.
درود بر شما. تو بخش بعدی حالا میخوام ازتون بپرسم که اصلا ما چه شد به این فناوری دست پیدا کردیم. اما همچنان برنامه ایران به علاوه یه تولید رو میشنوید با موضوع طراحی تجهیزات و سیستم های مخابرات فضایی. یک موضوع بکر و قابل توجه که خیلی از ماها نسبت به این موضوع و این فناوری اطلاعات کمی داریم و فکر میکنم فرصت خوبی هست که ازش کسب اطلاع بکنیم. در خدمت جناب آقای دکتر سید علی اصغر بهشتی شیرازی، طراح تجهیزات و سیستم‌های مخابرات فضایی هستیم. آقای دکتر، چه شد که ما در کشورمون به واسطه جناب‌عالی و خیلی از نیروهای آکادمیک به این فناوری دست پیدا کردیم؟ دانشش رو از کجا آوردیم؟
ببینید، ضرورت وجود همچین کاری خب از دیرباز در حقیقت وجود داشته. ما قبل از انقلاب سال 1354 یک مرکز فضایی با همکاری شرکت ساینتیفیک آتلانتای آمریکا در ماهدشت کرج نصب کرده بودیم و بعد از انقلاب هم خب چون مأموریت کاملا مشخصی چه در حوزه دفاعی و چه در حوزه به اصطلاح غیر دفاعی، یعنی بحث منابع طبیعی، نقشه و اینها وجود داره، ضرورت این موضوع حس می‌شد. پروژه‌ای طراحی شد که حالا ببینیم که آیا میتونیم به خودکفایی برسیم یا نمیتونیم برسیم. شاید اولی که این پروژه طراحی میشد، یعنی پروژه تعریف میشد، اطمینان 100% وجود نداشت که ما میتونیم به این برسیم. یعنی میگفتن خب بالاخره به یه جاهایی خواهیم رسید که شاید بتونیم کمک بکنه به کاهش ارزبری، داشتن دانش فنی. خرید این نوع محصولات بایستی یا در شرایط به قول معروف سیاسی پایدار وجود داشته باشه، همطور که عرض کردم یک موردش قبل از انقلاب بوده و یک موردش مثلا سال 1380 اینجورا بوده، یعنی در زمانهایی که ما روابط خوبی داشتیم و خیلی راحت میتونستیم این سیستم ها رو تهیه بکنیم. ولی الان یه مقداری شرایط فرق میکنه و ما اگر دانش فنی رو خودمون داشته باشیم دیگه نیازی به کشورهای خارجی نداریم و حالا لزومی نداره که ما روابط خوبی با دنیا نداشته باشیم، ولی اگر به اصطلاح روابط خوبی نداشته باشیم تو این حوزه الان نیاز به اصطلاح فنی در دانش فنی رو خودمون داریم و نیاز فنی نداریم. خب همونطور که عرض کردم این پروژه سال 84 تعریف شد. سال 86 وقتی که طراحی ها انجام شد و خب کارفرمای ما وقتی که دید ما ایستگاهی رو طراحی کردیم که در تراز بین المللی است و شاید انتظار نداشتن که یه عده به قول معروف پشت میز نشین و پشت به اون معروف تخت نو ایستاده بتونن یه همچین چیزی رو در حقیقت طراحی کنن.
مثلا با چه کشورهایی میشه برابر کرد؟
ببینید این فناوری رو کشورهایی مثل چین، هندوستان، انگلستان و آمریکا دارن. ما نمونه هایی که در ایران داشتیم و میتونستیم ازشون یک به اصطلاح بررسی کنیم و از اونها ایده بگیریم، دو تا ایستگاه بیشتر نبود. دو تا ایستگاهی که یکی آمریکایی بود، مال تکنولوژی سال مثلا 1970 یا قبل از اون بود، و یکی هم ایستگاهی که سال 1980 خریده شده بود، یعنی 1990 میشه یا 2000 میشه، سال 2000 میشه، ولی بازم تکنولوژیش مال 20 سال قبله. ولی ما سیستمی رو که خودمون در حقیقت طراحی کردیم بر اساس اطلاعاتی که از اینترنت، بر اساس اسپکی که میگرفتیم، خودمون میرفتیم اون اسپک رو در حقیقت تعمیم میکردیم. اون مشخصات فنی که ایستگاه‌های جدید رو بررسی میکردیم، میگفتیم مثلا این مشخصه رو ما بایستی حتما داشته باشیم و میرفتیم دنبالش و فکر میکردیم، پیاده سازی میکردیم، شبیه سازی میکردیم با کامپیوتر، و وقتی که مطمئن میشدیم که میتونیم بهش برسیم با ضریب اطمینان های خیلی بالایی که در نظر میگرفتیم، اون موقع طراحی رو شروع کردیم. یکی از ویژگی هایی که ما توی این سیستم به کار بردیم این بود که ما قطعاتی رو که بایستی میخریدیم و در این سیستم استفاده میکردیم، از قطعات های تک که سازمان های مثلا نظامی یا سازمان های خاص تولید میکنن استفاده نکردیم. از قطعات صنعتی استفاده کردیم که هم مشکل واردات نداشته باشیم و هم اینکه قابل تهیه و هزینهش بسیار پایین تر خواهد بود.
آقای دکتر، برگردیم به صحبت ابتدایی این بخش شما. نیرویی که به کار گرفتید، چون یکی از اهداف برنامه ما بیان اشتغالزایی ها هم هستش، این نیروی آکادمیکی که شما به کار گرفتین چه نیرویی بود؟ از شاگردان شما بودن و تا چه اندازه این حجم افزایش پیدا کرد و اینکه چه پیشبینی میکنین که افزوده هم بشن؟
ما نیروهایی که استفاده میکردیم، نیروهای مشخصاتی که باید میداشتن این بود که نیروهای شارپ، کوشا و ممکن بود تجربه این کار رو نداشته باشن هیچ کدوم، ولی تجربه کارهای محاسبات مهندسی و اینها رو داشتن. بنابراین ما این نیروها رو انتخاب میکردیم، اکثرشون از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای حالا رشته برق، رشته مکانیک و رشته کامپیوتر بودن. بعضیاشون مستقیما دانشجوهای خود من بودن، بعضیاشون دانشجویان اساتید دیگری بودن در گرایش‌های دیگه، و بعضیاشون هم نه، ما آگهی می‌کردیم و انتخاب می‌کردیم، ولی با یک شرایط خاصی در حقیقت انتخاب می‌کردیم که توانایی مهندسی داشته باشه. در بخش اجرا و ساخت ما دنبال این بخش، این نوع نیروها نبودیم، دنبال سازمانهایی بودیم که اجرای کارهای مهندسی رو بتونن انجام بدن. برای همین مثلا فرض کنیم ما آنتن این سیستم رو خیلی از شرکت ها رو رفتیم بازدید کردیم، ولی به یک سازمانی دادیم که اصلا کارش آنتن نبود، ولی بر اساس دیدگاه ما و اون چیزی که ما نیاز داشتیم، ما میدونستیم که این سازنده میتونه در حقیقت این اون چیزی رو که ما میخوایم بسازه، چون بخش مهندسی قویه داره. اکثر شرکت هایی که ما انتخاب میکردیم این بودن که علاوه بر این که کار ساخت، طراحی ساخت و پیاده سازی طراحی رو میتونن انجام بدن، بخش مهندسی خوبی دارن، و این بخش مهندسی رو به کار می گرفتیم. شاید خودشون تجربیات لازم رو در اون حوزه نداشتن، از نیروهای ناظر خودمون استفاده می کردیم، براشون در حقیقت مسئله رو توضیح می دادیم که چی می خواهیم، و اونها می رفتن و اجرا می کردن با نظارت ما.